یه فردی اگه باشه ضعیف‌تر از خودش، خب قاعدتاً این چنین چیزی نمیشه. و برای جذب یک سری چهره‌های تازه و بعضی از چهره‌هایی که بودم، اونی که اونا به این نتیجه رسیدن این بود. البته بنده با این کار شخصاً به عنوان یک فرد خیلی موافق نبودم. موافق نبودم نه از باب این باشه که با هنر کارایی نداره، نه خیلی. تعداد زیادی از این آخونده تجربه نشون داده در کارهایی که بودن بیشتر از افراد مشابهش هم کار کردن، منطقه چون آخونده هستن تازه کردی اینه که کارهای اونا به حساب نمیاد غالبا، صرفا به این علت که سمکاشی زیادتر میشه بخاطر اینکه روحانیه، و الا اون تو کارهای اجرایی خیلی زیاد بوده. و بعدش هم حالا دیگه مثلا نخست وزیر و رئیس جمهور به سابق نیست، حالا مگر این کار ضروری پیش بیاد. حالا معمولا کابینه در حضور رئیس جمهور تشکیل میشه، همین کادر هست قاضی محمودی و صادقانه با هم عمل میکنن میرن جلو. حالا دیگه مثل سابق نیست که مسئولیت رو شانه دولت رئیس جمهور بخواد اینو خونسا بکنه، اون بخواد بکنه اینجور که نیست. بنابراین این اصرار فوق‌العاده‌اش در مرحله اول مال شخص آقای رجایی، و دیدید که در حضور امام هم روی نخست وزیر با چه لحن قاطعی تکیه کرد. روی اینجا از صحبت زیاد کرد، با امام هم در میان گذاشتن مسائل رو چون نمیشد بدونه. امام هم عرض کنم که نظرشون تا جایی که بنده اطلاع دارم این بود که اگر یه چهره قوی تری نبود مانعی نداره و باشه، و اونا با توجه به تمام مسائل به این نتیجه رسیدن. البته عرض کردم نه در داخل کابینه من بودم در این مدت، نه شما، اینه که ما نمیتونیم قضاوت بکنیم ولی مسئله بی مجلس هم البته مطمئنم یه تعدادی از نمایندگان مخالف هستن، البته مخالفت اونا به همین علتیست که مثلا بنده مخالفم، نه برای اینکه آقای با هنر رو فرض کنید که بهش علاقه نداشته باشن، یه نقطه های ضعف اینطوری داشته باشن، نه. و دیدیم که در نامه آقای رجایی دقیقا رو این جهت چه کرده که تجربه گذشته ای که آقای باهنر از خودشون نشون دادن این بود که مسئولیت هایی که باید ایشان واگذار شده بود خیلی خوب عمل کردن. آقای رجایی رو این نکته تکیه کردن دقیقا. تعدادی از نمایندگان البته مخالف هستن. من دیروز در یه رابطه با آقای رفسنجانی تلفنی صحبت می کردم و گفتم و گفتم که مجموعاً نتیجه‌ای که خود اعضای کابینه بهش رسیدند و مهمتر از هم آقای رجایی مسئله بود، و ایشان هم گفتن که البته توی نمایندگان یه تعدادی هم مخالفن، مخالفت خواهند کرد ولی ظاهرا اکثریت مخالفتی با این جهت ندارن و به اطلاع امام هم در این حد رسیده. حالا دیگه تصمیماتی که در این حد گرفته میشه تصمیمات فردی نیست که ما نگران باشیم مثلا رئیس جمهور تنها میشینه چنین تصمیم میگیره، نه، این تو کابینه تر میشه، رئیس جمهور هست، امام هست، نمایندگان هستن، همه الان تصمیمات رو جمعی میگیرن. وقتی جمعی میگیرن ما نظرات رو منتقل میکنیم ولی مسلما نگرانی نداریم که چرا چنین شده. عرض کنم که مسئله اینه که در آینده ما با چه سری مشکلاتی مواجه خواهیم شد. مشکلاتی که ما باش مواجه خواهیم شد در آینده یه مقدار، البته این مرحله انقلاب سوم رو ما باید پشت سر بگذاریم، این رو ما یه مقداری تا یک چند ماه مسلم درگیری داریم باشیم. این که بگم چند ماه بستگی داره به این که ما به مراکز اصلیشون واقعا چه مقدار دست پیدا کنیم. باید اون هسته های اصلی اونها رو متلاشی کرد و رهبران اینها رو قاطع با اونها برخورد کرد و کسانی که امید بازگشت اونها نیست اینها رو تصفیه کرد. خلاصه علیوار صلوات الله علیه باید عمل کرد همونطوری که با خوارج حضرت عمل کردن. میدونید که در جنگ با نهروان و خوارج قاطعیت از تعمیر عجیب بود، فقط از اون جمعیت چندین هزار نفری حدود 9 نفر زنده در رفتن، بقیه رو همه رو از دم شمشیر حضرت گذران. این مرحله که ما انشاءالله بخواست و خدا من پشت سر بذاریم، در آینده مشکلات ما داریم. اولین مشکل ما و در رأس همه توطئه آمریکاست.
آمریکا توطئه شد تا پایان کار ادامه میده. البته کاراییش اندک خواهد بود انشاءالله، برای این که عوامل عیادیش قد شد. مشکلاتی که ما داریم یک سری مربوط به دوائر دولتیه که به نظر من دولت باید یک قاطعیتی نشون بده. این کارمندان دولت تعداد زیادی از اینا حقوق میگیرن، مزایا میگیرن، کار میکنن، کار نمیکنن و کارشکنی میکنن، مردم ناراضی میکنن. باید طرح تصفیه ادارات به مجلس داده بشه با یه معیارهای صحیح و قاطعانه برخورد بشه به اونا. تقریبا که تو این مملکت کسی نمیتونه حقوق بگیره و بنشینه کمکاری و یا خرابکاری کنه. یکی از مشکلاتی که ما الان داریم در آینده باید قاطع باش برخورد کنیم تا مردم راضی باشن و کارایی داشته باشن. مثلا یه جنگ هم به فضل خداوند هر چه زودتر امیدواریم که حل بشه با پیروزی و ملت ایران و حل که بشه. نیروهای زیادی خوب ما داریم، نیروها ایشالله بر میگرده به کشور. البته اگر جنگ دیگری رو باز آمریکا راه نندازه و احتمالش به این نزدیکی ها خیلی بعید. عرض کنم که نیروهای من بر میگردن و این نیروها کمک زیادی میتونن بکنن و میکنن برای سرعت بخشیدن به این حرکت انقلاب. مشکلات اقتصادی ما داریم تا مدتی، ضربه هایی که ناشی از جنگ بوده اینا بعد خودشون نشون میده. این آوارگان، از دست رفتن شغل های اینا، خرابی هایی که به بار اومده، اینا تا مدت زیادی نیروی دولت رو میگیره تا اینا رو بتونه جبران بکنه. و بعد هوشیاری بیشترمون که نکنه خدای ناکرده ما وقتی یه خورده خیالامون جمع بشه از دشمن اصلی، به قول اون آقایون تضادهای فرعی خودمون با هم یک بار رشد بکنه. من فکرشو بکنم که ای بابا تو چرا اونجا چپ به من نگاه کردی، چرا اونجا من یه خورده تون با تون برخورد کردم. این چیزایی که امروز مطرح نیست برای این ارگان ها، خدا نکنه فردا یه وقت مطرح بشه و این خطر وجود داره. وقتی دشمن اصلی یه مقدار خطرش کمتر بشه، یواش یواش آدم به اینا بزنه. امیدواریم که نشه انشاءالله. و پس مهمترین اشکالات مدیتی عوارض جنگ که مدت‌های زیادی دامن ما رو خواهد گرفت. یه مقدارم متلاشی کردن همین جبهه نفاق داخلی و عوامل و عیادی داخلی اینها، یه مقدارم دوائر دولتی در رابطه با ارتش و از کنم که جاندارمری و شهربانی و دوائر دولتی و اینها رو واقعا صاف و صوف کردن که اینا بیفتن تو خط انقلاب و تعدادی شده که به درد نمی کنن، اینا رو آدم کنار بگذاری، مشکل بزرگی. این باید حل بشه به خواست خداوند. امیدواریم که انشاءالله دیگه ما مشکل اساسی نداشته باشیم برای حرکت. بله، این مسئله بودی که من اینجا اشاره‌ای بهش کردم، البته به صورت تندتری سوال شده. به نظر شما در آینده جنگ قدرت بین نیروهای خط امام پیش نخواهد آمد در رابطه با احزاب و سازمان‌ها؟ نه، جنگ قدرت پیش نمیاد. ممکنه خدای نکرده تضادهای اصلیشون که خودی کم بشه، از کردم تضادهای فرعی یواش یواش خودشون نشون بده، در به صورت جدی مسئله مطرح میتونه باشه و نخواهد شد در این مسئله. برای اینکه اینا غالبا صداقت دارن، چون صداقت دارن قضیه قابل حل. امام هست و کسانی که در رابطه با خط امام هستن دقیقا هستن، خط ولایت فقیه در این کشور حاکمه. ملت ما هوشیار به اونجا نخواهد رسید. بخواست تو سوال شده راجع به انجمن حجتیه و مجمع تفکرات شیعی. راجع به انجمن حجتیه که کناراً من این توضیح رو دادم، اینا رو بر سه بخش تقسیم کردم. یه بخش اونایی که جذب انقلاب شدن و خدمت دارن میکنن که یه تعدادی هستن، در جبه هم تعدادی از اینا وجود دارن در کارهای اطلاعاتی مخصوصا، و یه بخش دیگر هم اکثریتی از اینا هستن که هنوز خط ندارن، باید به اونا خط داد و میشه خط داد و اینا رو جذب انقلاب کرد، و یه دسته هم هستن که تو اون خط همون اصلی انجمن بودن، یعنی همون خطی که سابقا داشتن، عدم مداخله در کارهای سیاسی، سازشکاری، و چی و چی و چی و چی اونا خیلی خطرناکن، برای اینکه دقیقا خط ارتجاعی به معنای واقعی کلمه. اونا ولایت فقیه رو به مفهومی که ما میگیم نمیپذیرن، اونا امام رو به این صورت قبول ندارن، اونا به انقلاب هنوز که هنوز ایمان ندارن. اون خط حتی اصلی اگر پیدا بشه که هست در تدابی از اینها بسیار خطرناکه و باید مراقب اینها بود. و شدیداً اون حالت انحصار طلبی، قدرت طلبی هم در اونها در این خط هست. تو هر سازمانی یه نفرشون باشه میخواد همه امکانات نیروها رو متوجه عرض کنم که خط انجمن بکنه و تو اون را به جریان بندازه. بنابراین اینا به سه دسته تقسیم میشن و خط اصلی انجمن با اون دیدگاه ها اون خطرناکه و باید مراقب شد. ها مجمع تفکرات شیعی، مجمع تفکرات شیعی رو یه سری چیز میزایی الان در دستمه که متاسفانه هنوز موفق نشدم گوش کنم ببینم بشنوم. اون چه که هست عرض کنم که یه سری تردیدهایی برای من پیدا شد. البته من که دارم میگم تردید، خب با توجه به همون احتیاط کاری هاییست که معمولا در این قضاوت ها من دارم و یه نوار موارایی که اونا رو دارم من گوش میکنم که هنوز نکردم موفق نشدم، ولی دستم گرفتم که میخوام با مدرک در این باره بذار نظر میکنم. اونجا که مسلمه اینه که به هر حال موضع خود ما تا کجاست و چیه این مشخصه دیگه. این معنا که همکاری نداری ولی دقیقا موضع اونها چیه، چیزایی که شما شنیدید میدونید، بندم شنیدم، ولی از همه دوستان مایل هستم در این رابطه ها هر گونه اطلاعی نواری از اونها مدرکی چیزی دارن در اختیار بندم بگذارن که تا من بتونم مستند انشاءالله صحبت کنم. یکی دو تا نوار به من دادن که من نه همه گوش نکردم، گوش بکنم بهتر میتونم و سریعتر میتونم صحبت کنم. بعد این سال شخصی سرباره آقای مکارم شده و روحانی نمایانی که در یه جریان فکری هستن که امام نسبت به اونها هشدار داده، فکر نمی کنید مثلا آقای ناصر مکارمی شیرازی تو اون خط باشه. البته ایشون ولایت فقیه رو از نظر دیدگاه خودشون قبول ندارن، نظر فقهی به این صورت قبول ندارن. تو مجلس خبرگان هم رأی موافق به این ولایت فقیه که در اینجا مطرحه ندارن صحبت هم کردن آمد. اما حالا نظر امام راجع به اون جریان بوده، اون خط بوده یا نه من نمیدونم. به نظر من باید بین افراد فرق بوده. اشناسگاهی در خط ما نیستن اما مقرضن، خیانت میکنن، آگاهانه عمل میکنن یه سری مسائل، اینا خیلی خطرناک. اونایی که ناآگاهن امید داره آدم بتونه یه روزی اونها رو آگاه بکنه و برگردونه. به قول مرحوم مطهری رحمت الله علیه وقت منزل ما این مشهر می‌فرمودن اگه کسی با آدم فحشم بده، آدم بدونه شوعیت نداره، واقعا امر برش مشتبه شده، این قابل تحمل. ولی اونایی که آگاهانه دارن عمل میکنن و منافق هستن، اونا خیلی خطرناک. در رابطه با ولایت فقیه به نظر من آقای مکارم که سریع نظرش این نیست و مجلس خبرگانم گفت و هم کرد، از نظر فقیه ولایت فقیه رو به این مفهوم قبول نداره، این مفهومی که در قانون اساسی مطرحه. اما حالا ایشان تا کجا تا چه در چه جریانی باشه، البته جریان جریان مورد قبول ما نیست، جریان فکریش در ایشان ثابت زندان داره. فقط همون سال 42 که ما در تهران بازداشت بودیم، شب 15 خرداد سال 42 در شهربانی تهران، زندان شهربانی تهران، اونجا ایشان را بازداشت کرده بودند. ولی دیگه از اونجا به بعد ایشان موضعی نگرفته که درگیری با رژیم داشته باشه، درگیری آشکاری که بتونه
این حس رو در نشین به وجود بیاره که برای ایشان وجود خطرناکیه، باید مراقبش بود. نه، اینجوری نبوده. این متفقون علیه همه ما خط فکر ایشانه، ولی بیش از این چی کار میکنه دیگه بنده اینجا هستم دقیقا اعتراض نظر. نوشتن سازمان عبدالسالم که از انجمن حجتی جدا شده اگه اطلاعاتی داره، من اطلاعات زیادی نازه به اینا ندارم. این سه تا خط هست، ما باید افراد رو ببینیم که کدوم خط هستن. شنیدم ولی من اطلاعات زیادی نسبت به اینا متاسفانه ندارم. در رابطه با نهضت مجاهدین خلق گروه نیسانی توضیحات بیشتر بود. گروه نیسانی توضیح همون سازمان مجاهدین خلق و اینا امروز دارن نفاق میکنن. اینا یه سری مسائلی که خیلی اولا اینا به قانون اساسی رأی ندادن مثل اونا. شما اون کتاب موازی یه چیزی دارن، یه کتاب کوچیک هست به عنوان موازی، اونا اسمش آدم رفته چیه. در اونجا نامه ای که نوشته بودن در رابطه با قانون اساسی ملاحظه بفرمایید دیگه، نوشتن اگر در قانون اساسی این رو تغییر میدید ما بهش رأی میدیم. خب اینا که تغییر پیدا نکرده بس اینا بهش رأی ندادن دیگه، مثل اونا. اینا از اینا سوال بکنید شما شرف رو قبول دارین یا ندارین، اگه نداری صاف سلی بردارید بنویسید. اینا موازه، اینا همون موازه منطقه، اینا جنگ قدرت دارن با هم. اینا میگم شما نه ما، و الا این موضع‌گیری های اینا، البته اینا موضع‌گیری سیاسی کنونی سازمان مجاهدین خلق شاخه مسعود رجوی رو قبول ندارن. این موضع‌گیری سیاسی رو اشتباه میدونن، میگن اقدام مسلحانه رو این نظام نباید کرد، و ولی اینا پیدا به خط امام هم چنین هم چنان هم اونهای که دیگه این رو بدیشن بکنیم. نظر شما در رابطه با آی قومی و آی شریعت مداری چیه؟ قدر مسلمش اینه که بنده به قولی چی میگفت که فلانی چطوره، میگفت که آخر درجه یک نیست. حالا بنده هم از مریدای درجه یک این آیون نیستم و اونجور ارادت ندارم که خودکشی بکنم درباره اینا. متاسفانه خب موازهشون رو خودشون مشخص کردن و اونچه که مسلمین است حد اقلش که ما بگیم هیچ غرضی سوی نیتی هیچی هم نباشه اینه که یه تو خط انقلابی که ملت ما و توده ما هستن تو این خط انقلاب نیستن و بلکه تا دیروز ضربه هم میزدن. البته آقای قومی دیگه حالا شنیدم که تصمیم گرفته چیزی نگه، چیزی ننویسه، منتشر نکنه. ولی این که ما بگیم واقعا همه کارها ناآگاهانه بوده و اینا به خاطر اسلام این عمل رو میکردن، این حرف رو مسلم نمیتونیم بزنیم. برای اینکه وقتی این بزرگوار تو نوارش بنده شنیدم داره میگه که بله در دادگاه های امروز کسانی میتونن رئیس دادگاه بشن و شرطش چند چیزه، یکی قساوت و یکی جهل و یکی فسق. اینه به این بزرگوار باید که خب آقا شما این خلق رو داری میکوبی که اینا طبق موازین اسلام عمل نمی کنن، خب باید خواهدی شما طبق موازین اسلام عمل بکنی دیگه. شرط قضاوت تو این نظام این است که آدم فاسق باشه. تا اگر یک آدم عادل باشه میگن تو نمیتونی قاضی باشی. اینه طرز برخورد با این نظام. میگید پیش من یک کسی آمده گفته من چند قریه قطع زمین داشتم، نمیدونم زندگی زن و بچه‌ام رو چند نفر از این طریق اداره میشد، از من گرفتن چه کردن، اینو معیار قرار میدی، میکوبی اصل نظام رو. خب طبق موازین اسلامی بسم الله، اولا این آقایی که آمده پیش شما یه حرف زده درست گفته یا نادرست گفته؟ شما میشناسیدش عادله؟ دو نفر عادل به صدق گفتارش شهادت دادن. بعد حالا یه نفر عادل آمده یه همچه حرفی پیش شما زده، شما میدونید تا اون طرف مقابلش هم ندیدید که او چه کرده و چرا این کار رو کرده به دعوت بکنید طبق موازین اسلام. و بعد تازه همین رو برو اون کسی که نسبت به ایشان یا اون چند نفری که نسبت به ایشان ظلم کردن اونا مورد محاسبه هستن، چرا به رژیم شما میسازید؟ میتونید عمل یک کسی رو سند قرار بدید به اصل نظام بسازید؟ اگه اینجوره پس ما میتونیم به اسلام هم بکسیم. من که خیلی از مسلمان‌ها هستن دروغ میگن، ربا میخورن، زنا میکنن، اینا رو ما مستمتد قرار بدیم به اصل مکتب و نظام بکنیم، میتونیم اون کار رو بکنیم. اینا موازین اسلامیه، اینا رو نمیتونیم بگیم دیگه فقط آقایون دلشون برای اسلام سوخته که دارن فریاد میزنن. متاسفانه چنین مسائلی بوده. ما خطمون باید خط امام باشه، هوشیار باشی. هر کسی که این خط نداره و تو این خط نیست، ما کاری بهش نداریم. اگر او کاری به انقلاب نداشته باشه، اگر ضربه بزنه مسلم ضربه خواهد خورد بدون شک، و نمیشه دیگه با سازشکاری و مساهمه برخورد. بازم نزده تمام شده همجور دیگه، پس نرسه برای این که تمامه دیگه وقتم دوترم بخصیم. بعض از امام جمعه ها در آستان خراسان شم سیاسی ندارن یا چند دارن آلو درسته، یا در آیا در این مدت شما طرحی دارید یا خیر؟ بنده طرحی دارم، بنده که مسئولیتی در این رابطه ندارم که حالا این طرح هم اگه داشته باشم درست باشه یا نباشه، اجرا باشه یا نشه. بله این یه مسئله بسیار حساسیه، چون نماز جمعه و امام جمعه به خصوص اصلا کارش فقط یک کار نماز خوندن نیست، یک کار سیاسیه. مسائل روز رو باید طرح بکنه، به مردم آگاهی بده، توطئه ها رو باید طرح بکنه، امروز اصلا چه مسائلی ما داریم، به مردم امید بده، چجوری ما میتونیم فلان توطئه رو خونسا بکنیم، اصلا ماهیت این توطئه چیه. اینا یه چیزاییست که باید در نماز جمعه ها حتما مطرح باشه. ولی خب میدونید که ما متاسفانه اینقدر نیرو نداریم که افرادی که شم سیاسی داشته باشن اونقدر زیاد نداریم که همه جا اینا در هر شهرستانی مشغول از کنم که انجام این وظیفه باشن. اینه که ناچارن برحال تو شهرستان ها کوشش بکنن از نیروهای بهتر استفاده کنن، ولی متاسفانه این کارم همه جا عملی نشده و بعضی از جاها امام جمعه ها متاسفانه ثوابت خوبی هم حتی ندارن. البته چند نفرشون در چند جا ثوابت خوبی هم ندارن. حالا امیدواریم که انشاءالله این اشتباهات در آینده کمتر بشه و برطرف بشه بخواست. خوب پیروز باشید و موفق و انشاءالله میتونیم سریعتر راهمون رو ادامه بدیم و موفقیت های بیشتری به دست بیاریم که میاریم. منتها ما هم در این موفقیت دعا کنیم سهمی داشته باشیم. به فرموده امام قبل از سال 40 و اینا بود درس معمولا ایام محرم را ماه رمضان و محرم و صفر قبل از تعطیلی اساتید که مقداری صحبت میکردن نصیحت میکردن، یک بار در درس ایشون این جمله رو میفرمودن که یادم نمیره، فرمودن که خب اسلام که راهش ادامه داره و قرآن رو خدا فرستاده و خدا هم نگهش داره، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. منطقه بحث در اینه که من و تو باید کاری بکنیم که در حفظ این اسلام و قرآن سهمی داشته باشیم. اسلام محفوظه، من و تو اگر خودمون رو به اسلام برسانیم به برکت حفظ اسلام ما هم حفظ میشیم، ما هم به سعادت میرسیم. در اینجا هم باید گفت که انقلاب راهش ادامه پیدا میکنه، منطقه ما باید از خدا بخواهیم که ما در تداوم راه انقلاب سهمی داشته باشیم و نقشی بتونیم داشته باشیم و بتونیم انشاءالله در کنار این جریان باشیم و از این جریان عقب زده نشیم، امیدواریم. و خاطرمون خیلی جمع نباشه، برای اینکه انقلاب هرچی جلوتر میره ناخالص ها رو تصفیه میکنه. این که باید سعی بکنیم که اگر ناخالصی هایی در ما هست اینو اصلاحش بکنیم که خدای ناکرده عملا کنار گذاشته نشیم از این خطی که به طرف الله در حرکت و دچار سرنوشتی نشیم که خیلی ها شدن. پناه به خدا با موفقیت و پیروزی بیشتر رزمندگانمون سه تو تکیم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.